مسلماً من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگری ادهی با من دشمن نباشم. چرا؟ برای خاطر اینکه من، هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون دادم. مسلماً طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلم های مظنونشون در باره آقای خمینی هم برای تزیگه آقای خمینی بوده.
صدای صادق خلخالی بود. خلخالی میخواست تخت جمشید رو ویران کنه. این روایتیه که 45 ساله داریم میشنویم. حالا در پادکست گنجنامه میشنوید که نه، اینطور نبوده. خلخالی نمیخواست تخت جمشید رو ویران کنه. برای راستی آزمایی ماجرا رفتیم سراغ هوشنگ رسولی که پس از انقلاب مدیر پایگاه میراث فرهنگی تخت جمشید شد. آقای رسولی از تلاش انقلابیون برای ویران کردن تخت جمشید میگه و اینکه این وسط خلخالی چه نقشی داشت. من هستی پودفروش در پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا امروز سراغ شاید مهمترین میراث ملی ایرانی ها تخت جمشید میرم. گنج این هفته ما صرفاً تخت جمشید نیست، بلکه روایتیه که چه بسا به غلط برای همیشه تو تاریخ ثبت شده. چه گنجی بهتر از روایتی درست تو تاریخ؟ صادق خلخالی حاکم شرع انقلاب بود. پس از پیروزی انقلاب از آیت الله خمینی حکم گرفت که مسئولان زمان شاه رو محاکمه کنه. اون خیلی ها رو اعدام کرد و به برپایی دادگاه های چند دقیقه‌ای شهرت داشت. نامش به عنوان نماد چهره خشن جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت شد. نامش ضرب المثل شد. خلخالی فقط همون سال اول پس از انقلاب حاکم شهر بود. مجموعه کسانی که اعدام کرد از مقام‌های دوره پهلوی گرفته تا کردها و قاچاقچی‌های مواد مخدر بسیار کمتر از حاکمان شهر بعد از خودش بود. در سالهایی که خلخالی دیگه نماینده مجلس بود و کاری با قضاوت نداشت، قضات دیگری که حتی بعدها خوشنام هم شدن هزاران حکم اعدام صادر کردند. که اعدام‌های خلخالی در برابر اونها ناچیز بود، اما خلخالی بود که بدنامی ابدی براش موندگار شد. تاریخ بی‌رحمه، همونطور که خلخالی هم با تاریخ بی‌رحم بود و یکی دیگه از کارهای بعدش که در تاریخ ثبت شد تخریب آرامگاه رضا شاه در شاه عبدالعظیم شهر ری بود. خودش جلوی دوربین تلویزیون کلنگ به دست گرفت و سنگ قبر رضا شاه رو تک تک کرد. بعدش هم ابراز امیدواری کرد که در محل مقبره رضا شاه دستشویی عمومی بسازن. بعد از تخریب مقبره رضا شاه همه جا گفته شد که خلخالی میخواد بولدوزر بندازه و تخت جمشید رو با خاک یکسان کنه. حتی عده‌ای گفتن خلخالی برای تخریب به تخت جمشید رفته که جلوش رو گرفتن. یادمون نره فضای ایران انقلابی در آن زمان مثل الان نبود که جاهایی مثل تخت جمشید و آرامگاه کوروش عزیز و گرانقدر باشه، بلکه هم ذهنیت بسیاری از مردم و هم تبلیغات رسمی و رایج این بود که اینها آثار دوران سیاه ستمشاهی‌اند. انقلابیون داشتن کل تاریخ ایران رو پاک می‌کردن و انگار تاریخ ایران با انقلاب شروع شده بود و هرچی قبلش بوده به قول خودشون باید به زباله‌دان تاریخ انداخته می شود.
دولوه بحمد، دولوه بحمد، روزه از خود
در چنین فضای برخی روحانیون و امامان جمعه عملاً سراغ تخریب آثار باستانی رفتند که نمونش اقدام مسلم ملکوتی امام جمعه تبریز برای تخریب ارگ علی شاه بود. آیت الله خمینی از کار ملکوتی دفاع کرده بود و در جواب مخالفان گفته بود مسجد رو مسجد کنید. آثار باستانی چیه؟ مگر تا چه زمانی می شود یک بنا را نگه داشت؟ پس اینکه خلخالی بخواد تخت جمشید رو تخریب کنه اصلا دور از انتظار نبود. این رو هم بگم که فقط انقلابیون مسلمان نبودن که می خواستن آثار باستانی ویران بشه. بعضی از چپ ها هم نقش داشتن.
دست تو زخمی، دست من کینه، تو دست خشمی، من خود کینه. بازور به بازور در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار.
بازور به بازور در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار.
بذاریم جزئیات داستان رو هوشنگ رسولی برامون بگه که پس از انقلاب و برکناری علیرضا شاهپور شهبازی مدیر پایگاه تخت جمشید جای اون رو گرفت.
مدتی است در رسانه‌ها و فضاهای مجازی کلیپ‌ها و پست‌های منتشر می‌شود که اگر فلانی و فلان کس نبودند خلخالی تخت جمشید را ویران کرد. حقیر به عنوان اولین مدیر و مسئول بعد از انقلاب 57 میخواهم خاطرات حوادث تلخی را که در 6 ماه اول انقلاب بر تخت جمشید گذشت بازگو کنم. در اسفند 57 از سوی زنده‌یاد دکتر پرویز ورجاوند سرپرست وزارت فرهنگ و هنر این جانب هوشنگ رسولی به سرپرستی بنداد تحقیقات هخامنشی به مرکزیت تخت جمشید منصوب شد. پس از پیروزی انقلاب دو پدیده در صورت وقوع می توانست به تخریب تخت جمشید منتهی شد و پدیده دیگری آمدن آقای خلخالی به شیراز بود که هیبت و وحشت از ویرانگری احتمالی آن گریبان خاص عام را فرا گرفته بود. اولین پدیده ویرانگری ذهنیت غالب بازدید کنندگان عادی از مجموعه هخامنشی به ویژه تخت جمشید و قاصرگاد بود. بازدید کنندگان انقلابی یا انقلابی نما از نوع اسلامگرایان و چپهای افراطی بر این باور بودند که شاهان هخامنشی اجداد آنان را استثمار و بیگاری وادار کرده است. این تفکر در آن روزگار عمدتاً تحت تأثیر کتاب آری چنین بود برادر از دکتر علی شریعتی به وجود آمده بود. مضمون خلاصه این کتاب برگرفته از سفر دکتر شریعتی به مصر و بازدید از اهرام مصری. دکتر شریعتی در تی دور از اهرام تپه متروکه می‌بیند. راهنما به او می‌گوید این تپه قبور بردگان و مردمی بوده است که به بیگاری گرفته می‌شدند و در حین حمل سنگ‌های بزرگ می‌مردند. شریعتی نتیجه گیری می کند که برادران و پدران ما نیز در ساخت تخت جمشید مظلومانه به بیگاری گرفته می شدند و در نقطه متروک دفن می شدند و در پایان می گوید چقدر ما به هم دیگر شبیه هستیم. بازدید کنندگان انقلابی خشمگین به قصد انتقام جویی پدران و برادران خود از بد و ورود ناسزاگویان به بانیان و مسئولین و نگهبانان فعلی در صدد آسیب رسانی به نقوش برمی آمدند. تلاش این جانب و دیگر همکاران برای متقاعد کردن بازدید کنندگان با استناد به اینکه در حفاری های علمی تخت جمشید لوحه های پیدا به دست آمده که در آنها دستمزد حسب تخصص، سن، جنسیت، حتی از کار افتادگی مشخص شده و اصولا در ایران باستان بردهداری و بیگاری وجود نداشته است. این توضیحات گاه مؤثر و گاه با مقاومت مواجه می شود. آسیب رسانی و تعرض به نگهبانان همچنان به طرز نگران کننده ای ادامه داشت. بنابراین باید تدبیری مؤثر و فراگیر اتخاذ می شد. از دوست جوان اسلام پژوه و ژرف‌اندیشم آقای نادر کجولی که به تازگی به مدیریت فرهنگ و هنر فارس منصوب شده بودند رفتم و از ایشان خواستم تا از منابع دینی آموزه های وازدارنده حداقل برای اسلامگرایان تون رو بیابند. نام برده به صورت اقدام و متونی از قرآن مجید و نهج البلاغه و کتاب تحریر الوسیله استخراج و این جانب تحویل دادن. مزامین آیات قرآنی این چنین است: ای کسانی که ایمان آوردید، در زمین بگردید و از آثار و باقی مانده های گذشتگان عبرت بیاموزید. خلاصه مضمون توصیه حضرت مولا به امام حسن: ای پسر من، به گذشته و گذشتگان آنچنان نگاه کن و اندیشه کن که خود در گذشته زیسته ای، پس آثار گذشتگان را حراست کن. و حضرت امام در تحریر الوسیله آثار تاریخی بر جا مانده را انفال معرفی می کنند. مضامین فوق به صورت تایپ و تکثیر و همراه با صدور هر بلیت ورودی به بازدید کنندگان تسلیم می شد. و نیز بنرهای حاوی مضامین مذهبی در مسیر بازدید کنندگان نصب شد. کاستی حاوی آموزه های دینی و شعارهای حفاظتی و میهنی نیز تنظیم و متناوباً از بلندگوها پخش می شد. این اقدامات تأثیر نافذی در نگرش بازدید کنندگان بر جا گذاشت. دلیل دوم حادثه بس وحشتناک بود. در یکی از روزهای اردیبهشت سال 58، خبر آمد که دو اتوبوس همراه بولودر و گریدر در خیابانهای شیراز در حال گشت‌زنی هستند و از طریق بلندگو از مردم می‌خواهند برای ویرانی تخت جمشید مظهر بیداد هخامنشیان به ما ملحق شد. صحت این موضوع تایید و مشخص شد. این گروه توسط یکی از روحانیون تندرو سازماندهی شده است.
آقای رسولی به هر دلیلی مشخص نکرد این روحانی که قصد تخریب تخت جمشید رو داشته کی بوده، اما با تحقیقاتی که من کردم به احتمال زیاد این شخص عبدالرحیم ربانی شیرازی بوده که 3 سال پس از انقلاب در تصادف جاده‌ای کشته میشه، اما مرگ او رو به گروه فرقان نسبت دادن که یه بار هم قبلا تلاش کرده بودن که اونو ترور کنن.
به صورت با برخی از مسئولین سیاسی و انتظامی حتی روحانیان ذی‌نفوذ تماس گرفته شد، لکن متاسفانه پاسخ یا اقدام مؤثری به عمل نیامد. سراسیمه نزد آقای موسوی امام جمعه مردشت قبلا با ایشان دوستی برقرار کرده بودم، رفتم و از ایشان استمداد کردم. پس از مقداری مذاکره سرانجام تصمیم به حمایت گرفتند. اتفاق ایشان و دو پاسدار کمیته عازم مسیر مردشت به شیراز شد.
سید محمود موسوی نژاد که آقای رسولی ازش نام برد 3 سال پیش درگذشت. او از شاگردان آیت الله خمینی و اهل نیشابور بود، اما از سالهای پیش از انقلاب در مرودشت فعالیت مذهبی داشت و برای این شهر حوزه علمیه ساخته بود.
در ورودی پل خان منتظر گروه فریب خوردگان شدیم. پس از چند لحظه از راه رسیدن، دستور به پیاده شدن از اتوبوس ها را دادن. پس از تجمع آقای موسوی سخنانی با استفاده از منابع قرآنی و مذهبی ایراد کردند. جمعیت 70 تا 80 نفری معجب تقریبا متقاعد و مجاب شده بودند، جز 2-3 نفر که شعارهای ویرانگرانه سر می دادن. سرانجام با تهدید آنها نیز ساکت شدند. دو اتوبوس و لودر و گریدت به سمت شیراز بازگشت داده شدند. بدین ترتیب یک خطر بالقوه تخریب دهشتناک منتفی شد. پدیده سوم آمدن آقای خلخالی در مرداد 58 به شیراز بود. با توجه به تخریب قبر رضا شاه، ترس و دلهره بر این جانب و دیگر دلسوختگان تخت جمشید مستولی بود. علاقمندان و دلواپسان هر روز و ساعت به قصد تبادل اخبار با بنده تماس تلفنی یا حضوری برقرار می‌کردند و نهایتاً حراس بر همگان لحظه به لحظه افزوده می‌شد. سرانجام تصمیم گرفته شد به اتفاق چند از اندیشمندان ملاقاتی با برخی از روحانیون و استاندار فارس آقای نصرت الله امینی انجام پذیرد. در این ملاقات همگی در ابراز نگرانی از وقوع احتمالی یک فاجعه تخریب با گروه ملاقات کننده ابراز همدردی و نگرانی می کردند، لکن قادر به قول هیچ گونه اقدامی رو نمی دادن و به قول خودشون این سنبه بسیار پرزور است. همه روزه با مسئولین میراث فرهنگی در تهران در تماس بود، از اونها نیز هیچ گونه اقدام قاطعی میسر نبود. اظهار عجز همگان بر حراس و دلهره بنده و دیگر دلواپسان هر روز افسوده می شد. اخبار محاکمات و اعدام ها توسط آقای خلخالی در شیراز و دیگر شهرهای استان به سرعت منتشر می شد و ترس بر جان تخت جمشید نیز افزوندر می گردید. در نیمه دوم مرداد رفت آمد کامیون ها برای حمل وسائل و محتویات چادرهای سران به دستور آقای خلخالی نشان از حضور قریب الوقوع ایشان از تخت جمشید را می داد. این جانب که دیگر از فرط نگرانی و عجز تن به قضا داده بودم 24 ساعته تخت جمشید را ترک نمی کردم. ساعت 5 صبح روز 25 مرداد 8 نفر نگهبان نوبت شبانه سراسیمه مرا از خواب بیدار و خبر ورود آقای خلخالی را یادآور شدند. به صورت لباس پوشیده خود را به ایشان که تازه از پله‌های ورودی بالا آمده بودند رسانید. پس از عرض سلام خود را معرفی کرد و شانه به شانه ایشان در حالی که حرکت می کردیم آموزه های مذهبی را یادآور می شدم. آقای خلخالی در حالی که جلوی یکی از بنرها مکث کرد و آیات قرآنی نوشته شده را نجوا می کرد آثار رضایت را در چهره ایشان احساس کردم. سپس به حرکت خود ادامه دادم. بنده کماکان به بیان بازدارنده های مذهبی ادامه می دادم. در حالی که از ایشان پوزش می خواستم که حاج آقا دارم درسم را پس می دهم. آقای خلخالی تا اون لحظه سکوت کرده بودن ناگهان سکوت خود را شکستن و با صدایی نسبتاً بلند اظهار داشتن من با آثار تاریخی مخالفتی ندارم. این جمله آب سردی بود که بر آتش افروخته وجودم ریخته شد و به قول معروف از شادی در پوست خود نمی گنجد. به نگهبانانی که در پشت سرما حرکت می کردن نگاه کردم، دیدم از وجد و شادی هم دیگر را در بغل می گیرم. در یک لحظه متوجه شدم آقای خلخالی در حال مطالعه تابلو هدیه آورندگان که در اون روز به نام باج آورندگان معرفی می شد هستند. از ایشان دعوت کردم که نقوش باج آورندگان را از نزدیک ببینن. ایشان با چند قدم روبروی نقوش قرار گرفتن و بنده شروع به معرفی ملیت ها به هدایای آنها کردم و ایشان با دقت گوش و چند سوال نیز مطرح کردند. ناگهان یکی از همراهان در گوش ایشان مطالبی گفتند. آقای خلخالی بلافاصله توضیحات مرا قطع و گفتند کاری فوری پیش آمده باید رسیدگی کنم. انشالله دفعه دیگر به تخت جمشید می آیم و شما همه جا را برایم توضیح می دهید. در حالی که با نگهبانان خداحافظی می کردند به سمت خروج تخت جمشید حرکت کردند و من هم در مشایعت ایشان همراه شدم. اظهار داشتن شنیدم خارجی ها در اینجا کار میکنن. پاسخ دادم خیر حاج آقا، از 2 ماه پیش ایتالیایی ها رو مرخص و هم اکنون تکنیسین های خودمون کار مرمت رو انجام میدن و پس از خداحافظی با این جانب از پلکان خروجی پایین رفتن. بنده اصلا قصد ندارم برای ایشان حکم براءتی صادر کنم. قطعا ایشان در محکمه الهی و پیشگاه تاریخ برای اعمال خود باید پاسخگو باشند. اما واقعیت این بود که آقای خلخالی در تخت جمشید نه لودر گریدری همراه داشتند، نه جمعیت کلانی و نه به تخت جمشید اهانت کرد.
موسوی نژادم تو مصاحبه‌ای که با ایرنا داشت صحبت‌های هوشنگ رسولی رو تایید می‌کنه. میگه آقای خلخالی یه روز اومد اینجا. البته من اونو ندیدم. همان اوایل انقلاب نصف روزی آمده بود و تخت جمشید هم رفته بود. تنها چیزی که در زمان آمدن او به تخت جمشید اتفاق افتاد بردن حدود 200 صندلی از داخل چادرها بود. صندلی بسیار مرغوب و درجه 1. اونها رو بار زدن و بردن شیراز و نمیدونم با صندلی ها چه کردند. علاوه بر این سینمای مرودشت رو هم مصادره کرده بود و در شیراز هم دستور اعدام عده‌ای رو داده بود.
ایران 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 خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
ایران 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 خون و مرگ و عصیان خون و مرگ و عصیان.
هستی پودفروشم از پادکست گنجنامه، از جناب هوشنگ رسولی بسیار ممنونم که وقت گذاشتن و این روایت تاریخی رو اصلاح کردن.
ایران 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 کنگر که همه فریاد، کنگر که همه روحان، کنگر که همه فریاد، کنگر که همه روحان.